بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 6 ستیزه‌جوی اسلامگرا در شمال لبنان در درگیری با نیروهای ارتش کشته شدند. بامداد امروز در بغداد انفجار در یک خودروی حامل بمب دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. مجلس شورای اسلامی در مورد طرح سهمیه بندی بنزین یک جلسه غیر علنی برگزار کرد. ساعت 13 سلام شنوندگان عزیز، خبرها و گزارش‌های این ساعت را می‌شنوید. نیروهای ارتش لبنان امروز پنجشنبه با ستیزه‌جویان اسلامگرا در شمال آن کشور درگیر شدند. در این درگیری که در روستای القلمون در نزدیکی بندر طرابلس روی داد، دست کم 6 اسلامگرای تندرو کشته شدند. به گفته مسئولان دولتی لبنان، نیروهای ارتش آن کشور بقایای ستیزه‌جویان عضو گروه فتح الاسلام را در روستای القلمون محاصره کردند. اعضای فتح الاسلام که پایگاه اصلیشان در نهر البارد، یکی از روستاهای پناهندگان فلسطینی در شمال لبنان بود، از حدود 40 روز پیش با نیروهای ارتش لبنان درگیرند. به گفته یک شهربانی عراق، انفجار در یک خودروی حامل بمب در چهارراهی در بغداد که مینیبوس‌ها در آنجا مسافر سوار و پیاده می‌کنند، دست کم 25 کشته و 40 مجروح بر جای گذاشته است. شهربانی عراق می‌گوید این انفجار امروز 7 تیر ماه در بیا، ناحیه‌ای عمدتاً شیعه نشین جنوب غربی بغداد روی داد. در این انفجار 40 خودرو به آتش کشیده شدند. از سوی دیگر به گزارش شهربانی عراق، 2 تن دیگر نیز بامداد امروز در انفجار خمپاره در مرکز بغداد کشته شدند. همزمان انفجار بمبی که در کنار جاده‌ای در بصره کار گذاشته شده بود، 2 سرباز بریتانیایی را امروز کشت. اسرائیل از انتخاب تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، به عنوان نماینده گروه 4 در مذاکرات صلح خاورمیانه استقبال کرد. وزارت امور خارجه اسرائیل روز چهارشنبه از تونی بلر به عنوان یک دوست برای اسرائیلی‌ها و فلسطینیان نام برد. یک سخنگوی محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، نیز از این انتخاب استقبال کرد. در همین حال سخنگوی گروه فلسطینی حماس با محکوم کردن این انتخاب گفت تونی بلر در مورد اشغال عراق و افغانستان از آمریکا حمایت می‌کند و افزود آقای بلر احتمالاً بیشتر طرفدار اسرائیل است تا فلسطینیان. در ایران روز چهارشنبه در واکنش به ناآرامی‌هایی که در پی سهمیه بندی بنزین در تهران و چند شهر دیگر رخ داد، مجلس شورای اسلامی در مورد طرح سهمیه بندی بنزین یک جلسه اضطراری محرمانه برگزار کرد. در این جلسه جمعی از نمایندگان مجلس طرح توقف سهمیه بندی بنزین را با قید 3 فوریت به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کردند. در پی اعلام طرح سهمیه بندی بنزین، در استانی نیمه شب سه‌شنبه چندین پمپ بنزین و فروشگاه از سوی مردم خشمگین مورد حمله قرار گرفت و بیش از 10 پمپ بنزین به آتش کشیده شد. در همین حال بسیاری از رانندگان آژانس‌ها اعلام کردند تا روشن شدن تکلیف بنزین سهمیه خود کار نخواهند کرد. از سوی دیگر دادیار ویژه امنیت تهران روز چهارشنبه اعلام کرد 80 نفر که سه‌شنبه شب مبادرت به تخریب اموال عمومی در تهران کرده بودند دستگیر و به زندان منتقل شدند. دکتر محمد رضا جلیلی، استاد حقوق بین الملل در ژنو، درباره بحران بنزین در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
ایران یک کشور عجیب و غریبی هستش. دومین منابع نفتی دنیا رو داره، یعنی 11% نفت دنیا ذخایرش در ایران هستن و ایران به حد کافی پالایشگاه نداره. فرق ایران و اروپا این است که اروپا نفت نداره ولی پالایشگاه داره، ایران نفت داره ولی پالایشگاه نداره و حدود 40% مصرف بنزینش رو باید از خارج به قیمت بین‌المللی وارد بکنه و این مسئله کاملا غیر منطقی به نظر میرسه، به خصوص این که پیش از انقلاب و پیش از جنگ با عراق ایران بزرگترین پالایشگاه جهان، یعنی پالایشگاه آبادان داشت که هرگز بازسازی نشده و پالایشگاه دیگری هم در این 30 سال ساخته نشده. ضمناً ایران میخواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه، خرج بکنه و غیره و مسئله مصرف روزمره مردم در نظر نمیگیره. باید یه راه حلی پیدا بکنه و اصولاً راه حلی که معمولاً پیدا میکنن این است که یک مقدار افراد رو میگیرن میندازن زندان و اینطوری مردم رو میترسونن و از طرف دیگر کوشش میکنن یه قولایی هم به مردم بدن که به این نگرانی و این اعتراضات جنبه فوق‌العاده نگیره و خطری برای نظام نباشه.
نظر دکتر محمد رضا جلیلی استاد حقوق بین الملل در ژنو را درباره بحران بنزین در ایران شنیدید و حال نظر شماری از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا را بشنویم درباره سهمیه بندی بنزین و پیامدهای آن.
من یک وکیل دانشجو دارم، پسرم سمنانه درس میخونه، دخترم شهریه. با چه وسیله اون می ساعت 8 صبح رو برسونم شهریه؟ دو ماه دیگم که هنوز ساعت 7 صبح هوا تاریکه. وسیله نقلیه اون تو خیابونای اصلی نیست، چه برسه خیابونای فرعی. لابا شهریه رو باید دارم با خونه بگیرم برای بچه‌ام که با درس بخونه. خیلی سرشون
هیچ نقطه‌ای مثل حکیمیه تهران پاس درگیری نشد، اون هم فقط و فقط علتش دخالت بیمورد بسیج بود تو درگیری‌های مردم و مردم خشونی که برای گرفتن بنزین اومده بودن. چون پایگاه بسیج در کنار پمپ بنزین واقع شده بود، اینها طبق معمول لباس شخصی ها دخالت کردن و منجر به تیراندازی شد که 3 نفر رو زمین افتادن. مردم خشونی هم به بانک و درمونگا و همه چی حمله کردن و فروشگاه شهروندو بردن. نذارید شما خونه اینایی که خوردن پایمال بشه و بگید که آقا لباس شخصی ها بسیج بودن که باعث این درگیری شدن. صرفا بسیج بود که دخالت کرد و چند تا بچه مردم به رگبار بسته بودن.
من از استان سیستان بلوچستان دارم تماس میگیرم، یکی از دارندگان ماشین شخصی هستم. آیا ماشین شخصی میخوان با کدوم منطق اینا سلیت رو میخوان چه کار بکنه؟ آیا کسی بخواد خودش آتیش بزنه با سلیت رو آتیش میگیره تا بخواد ماشینش رو روشن کنه یا گرم بشه؟ این ماشین چقدر بنزین میخواد؟ تو 3 کیلومتر این 4 لیتر بنزین میخواد به کجا آدمو برسونه؟ میخوام همین ازشون بپرسم با کدوم منطق همچین دارن سهمیه بندی چیه؟ دارن جیره میدن به ملت ایران.
علی هستم از بندرعباس. روی نفت خوابیدیم تو بندرعباس، روی نفت خوابیدیم تو جزیره، روی نفت خوابیدیم. باید بنزینمون کوپینی باشه، نفتمون سمیه باشه. خدای شلا عاقبت آخرمون بخیر کنیم.
بعد از 28 سال این رژیم بارها نشون داده و ثابت کرده که باید بره و هیچ گونه شایستگی اداری یک کشور مهم مثل ایران رو نداره. این رژیم به اثبات رسونده جز غارت و چپاول و سرکوب هیچ کار دیگری بلد نیست و این تهیه شدن بنزین بهانه بود که این مردمی که بیش از 70% در فرد مطلق به سرین برن به خیابانها بریزن و این ادامه خواهد پیدا کرد تا تغییر رژیم در ایران.
خواهش میکنم این صدای من رو پخش میکنید. ای آقا بدین جازی، شما خودتون این داخل ناز نعمت دارین زندگی میکنه، اون داخل استان بوشه دارم مردم بدبختی میکشن، فلاکت میکشن. تمام کار آزاده با بنزین کارش. اگه میخواین بیرین دوزار رو بگیرین، بیرین دوزار بزرگار رو نبگیرین، نبیان ما یقی ما رو بگیرین چند تا کار گرد خودشون رو مورد نفرین مردم قرار میدن اینا.
نظر شماری از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید درباره سهمیه بندی بنزین و پیامدهای آن. اگر درباره سهمیه بندی بنزین شما هم نظری دارید به رادیو فردا بگویید. خبر و نظر شما را به آگاهی دیگر شنوندگان رادیو فردا می‌رسانیم. شماره تلفن پیامگیر ما 20420221124113. و اما باز هم درباره مسئله سهمیه بندی بنزین. آشفتگی های گسترده‌ای که در رابطه با سهمیه بندی بنزین شهرهای بزرگ ایران را در بر گرفته، پیامد به تعویق افتادن اصلاحات بنیادی اقتصادی در کشور است. درس های بحران بنزین عنوان گفتار اقتصادی است از دکتر فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی.
پدیده بنزین و پیچیدگی‌های آن در ایران از چارچوب مرزهای این کشور فراتر رفته و به صفحات رسانه‌های بین‌المللی کشانده شده. آنچه طی 24 ساعت گذشته بر سر سهمیه بندی بنزین در شهرهای ایران گذشت، طبعاً پیچیدگی‌ها را بیشتر می‌کند و پرسش‌های تازه‌ای را بر پرسش‌های پیشین می‌افزاید. چرا دومین دارنده منابع نفتی و چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان با هزینه کردن میلیاردها دلار حدود نیمی از بنزین مصرفی خود را از خارج می‌خرد؟ چرا بنزین به جای ثروتمند کردن ایران یکی از مهمترین نمادهای بی سر و سامانی اقتصادیان بدل شده؟ چرا دستگاه رهبری کشوری نفتخیز به سهمیه بندی این کالا روی آورده و شهرهای ایران را به بحران کشانده؟ چرا پس از سالها مماشات تصمیم به کنترل مصرف بنزین در شرایط کنونی گرفته شده؟ آنچه در ایران معضل بنزین نام گرفته، در واقع یکی از نمادهای بیماری کشوری است که نتوانسته است با با اصلاحات بنیادی و به موقع تولید و مصرف خود را اغلایی کند و خود را از گرداب یک اقتصاد دولتی و نفتی بیرون بیاورد. از سالها پیش به این سو بخش بسیار بزرگی از اقتصاددانان ایرانی و نیز سازمانهای کارشناسی بین‌المللی یک صدا می گفتند که ایران نباید با تن سپردن به میلیاردها دلار یارانه بنزین را به بهایی بسیار کمتر از بهای بین‌المللی آن به مصرف کنندگان خود تحویل داد. از اواخر دهه 1370 خورشیدی به این سو بر باد رفتن این ماده کمیاب به یکی از بحث‌های تکراری و حتی ملال‌آور در ادبیات اقتصادی ایران بدل شد. طی این همه سال هیچ یک از دولت‌ها به این مهم نپرداخت. به این دلیل ساده که حل معضل بنزین بدون پرداختن به دیگر معضلات اقتصادی ایران امکان پذیر نبود و حل معضلات اقتصادی خواه‌ناخواه اصلاح نظام سیاسی ایران را مطرح می‌کرد. امروز زیر فشار رویدادهای خارجی و در رابطه با چشمنداز گسترش مجازات‌های اقتصادی بین‌المللی که می‌تواند صادرات بنزین به ایران را نیز در بر بگیرد، جمهوری اسلامی ناگزیر به روش‌های رادیکال برای کاهش مصرف این کالا روی آورده، بیان که افکار عمومی را به اجتناب ناپذیر بودن آن متقاعد کرده باشد.
گفتار اقتصادی را از دکتر فریدون خاوند شنیدید. به کشور همسایه ایران افغانستان می رویم. با آغاز دومین مرحله اخراج اجباری مهاجران افغان، شماری از مقامات افغانستان نسبت به وخامت اوضاع این مهاجران برگشتی در استان نیمروز ابراز نگرانی کردند و این فرایند چند روز است که آغاز شده است. علی جویباری خبرنگار رادیو فردا در کابل گزارشی دارد در این باره.
دومین مرحله اخراج اجباری پناهندگان افغان از ایران آغاز شده و استاندار نیمروز در افغانستان خواهان همکاری نهادهای بین‌المللی با اخراج‌های افغان شده است. غلام دستگیر آزاد استاندار نیمروز گفت که این پروسه از اول تیر ماه آغاز شده و به گفته او روزانه حدود 100 خانواده افغان از مرز زاهدان ایران وارد استان نیمروز می‌شوند.
مرحله دومش از اول سرطان شروع شده که شامل کسانی میشه که در زاهدان زندگی میکنه. تا حالا ما موفق نشدیم در انتقال یا ترانسپورتیشن کسایی که میان در اینجا از ولایت مختلف هستون امکانات به دسترس ما فراهم داده نشده که ما صرف آشه 24 ساعته میکنم و البته از طریق خود ولایت.
اخراج های افغان از وضعیت نابسامانه که در جمهوری اسلامی نسبت به پناهندگان افغانی وجود دارد شاکی اند و میگویند که در اردوگاه های جمهوری اسلامی وضعیت رقتبار حاکم است. آنان از برخورد نیروهای انتظامی ایران با پناهندگان افغان به شدت ناراضی بوده و میگویند زمانی که به افغانستان رسیدند نیز در بلا تکلیفی به سر میبرند. اسمت الله یک پناهنده اخراجی افغان درباره وضعیتش میگوید
4-5 سالی تو ایران زندگی میکردیم تو مردشت شیراز با فامیلامون که از اینجا دستگیرمون کردن و رد مرزمون ساختن. فامیلامون مونده اونجا، هیچ کدوم خبر ندارن که ما الان اینجا با این دربدری و آوارگی به سر میبریم. خیلی روزگارهای بدی هم توی زندونا و توی اون اردوگاه اونا گذراندیم. ما رو رد مرزمون کردن، دست خالی برگشتیم اینجا، الان موندیم. نه اینجا کسی به دادمون میرسه نه اونور.
با افزایش موج جدید فشار بر پناهندگان افغان در ایران، گزارش شده است که مدیران ارشد افغانی بران شده تا هیئت را برای گفتگو با مقامات ایرانی تعیین کنند. حدود دو ماه قبل طرح اخراج افغانهای غیرقانونی از جمهوری اسلامی به مرحله اجرا گذاشته شد که انتقادات گسترده جامعه بین‌المللی و شهروندان افغان را در پی داشت. این طرح پس از مدت کوتاهی از دستور کار وزارت کشور ایران به صورت موقت کنار گذاشته شد. سیاست فشار جمهوری اسلامی بر پناهندگان افغان و مذاکره مقامات ایرانی با دولت افغانستان در این باره در واقع دولت حامد کرزایی را تا مرز انسداد سیاسی به پیش برد. در نتیجه فشارهای جمهوری اسلامی بر پناهندگان و اخراج بیش از 100,000 تن در یک چارچوب زمانی کوتاه با استیضاح و سلب صلاحیت دو وزیر کابینه پرزیدنت کرزایی شد و در نتیجه رویارویی دو قوه مهم افغانستان را در پی داشت. کارشناسان افغان این طرح دولت احمد نژاد در قبال پناهندگان افغان را ادامه سیاست‌های خصمانه او در سطح بین‌المللی می‌دانند و همواره تاکید دارند که اتخاذ چنین سیاست‌هایی در قبال افغانستان برای فشار بر دولت جدید این کشور و جامعه بین‌المللی است.
علی جویباری از کابل گزارش می‌داد. یک مطالعه که به تازگی از سوی سازمان ملل انجام گرفته در مورد بی‌خانمان شدن میلیون‌ها نفر در جهان هشدار داده است. بررسی مذکور حاکی از آن است که تغییرات آب و هوا و گرمایش زمین باعث خشکسالی و گسترش صحراها به خصوص در آسیا و آفریقا خواهد شد و ساکنان این مناطق ناگزیر خواهند بود خانه‌های خود را ترک کنند. در این گزارش هشدار داده می‌شود در صورتی که تدابیر پیشگیرانه اندیشه نشود، بیم آن می رود که نزدیک به 50 میلیون انسان در 10 سال آینده در سراسر جهان مجبور به مهاجرت شوند. نزدیک به 200 کارشناس از 25 کشور جهان در تهیه این گزارش همکاری داشتند. خبرها و گزارش‌های این بخش را شنیدید. خلاصه مهمترین خبرها را 15 دقیقه